اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
16 فروردین 1359، ساعت 2:30 بعد از ظهر، مدیر امنیت نجف با معاونش برای بازداشت سید محمد باقر صدر به خونه ما آمدند. آقا سید محمد باقر هنگام رفتن با من نجوا کردند.
من میرم، تو 3 روز صبر کن، اگر برنگشتم از نجف هجرت کنید.
هر لحظه منتظر برگشتشون به خونه ایم، ولی اگه نیومدن باید بچه ها رو آماده کنم تا بفهمن چرا این وضعیت سخت رو برای آقا سید محمد باقر صدر به وجود آوردن.
نویسنده مریم برادران، تنظیم برای رادیو از هاجر کوشکی، سردبیر شهلا دباغی. بازیگران: بهناز بستاندوست، محمد آقا محمدی، آسیه گرجی، عبدالعلی کمالی، شهریار همزیان. کارگردان: نورالدین جوادیان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت 4.
از سال 1335 سید محمد باقر در صدد تأسیس حزبی بود که دعوت کننده به تشکیل حکومت اسلامی باشه به نام الدعوت الاسلامیه. سال 1340 سید محمد باقر از طریق برادرم آقا موسی صدر به من پیشنهاد ازدواج دادن. بالاخره در خرداد سال 1341 آقا موسی صدر خطبه عقد من و محمد باقر صدر رو در سور لبنان خونده. در اون سال سید محمد باقر عزمشون بیشتر از قبل برای تشکیل حکومت اسلامی جزم بود. بعد از 3 ماه به عراق رفتیم. همون موقع شایعه‌ای پخش شده بود که حوزه به خاطر فعالیت‌های حزبی سید محمد باقر صدر ضربه خورده. سید محمد باقر نامه کنارگیری از حزب الدعوه رو نوشت، حزبی که 5 سال پیش برای تأسیس اون زحمت زیادی کشیده بود. در سال 42 خبر تبعید امام خمینی از ایران رسید. 29 مهر ماه 1342 اولین دخترمون مرام به دنیا آمد. روزگار می گذشت. سال 1348 وقایع آن روزهای عراق موهای سید محمد باقر صدر 35 ساله رو جوگندمی کرده بود. حزب سوسیال دموکرات بس که با چهره مردمی روی کار اومده بود و قدرت رو به دست داشت، پوست انداخته بود و صورتش نمایان می شد. با اسلام دشمنی داشتند و می‌خواستند به قول خودشون ارتجاع و ریشه‌کن کنند.
از خونه بیرون نریم برادر.
به سید کاظم حائری پیغام دادم صبح بیاد اینجا و حالا صدای تیراندازی می‌شنوم. از جانش می‌ترسم.
چند شب پیشم که برای عزاداری جدمون رسول الله به صحن شریف رفتیم نگرانتون بودم. چیزی نگفتم، ولی الان داری اوضاع شهر دارن به مردم تیراندازی میکنن. تانکو هم به خیابونا اومدن. آخه این همه تانک و تفنگ برای چیه؟
از ابتدای سال نو قمری ما که بار یکی یکی تعطیل کردن، عزاداری ها محدود شدن، عزاداران رو دستگیر کردن. با این وجود بعد از 2 ماه درگیری، دهه آخر ماه صفر صدای عزاداری شنیده میشه.
فکر نمی کردم به مردم شلیک کنن. خواهش میکنم بیرون نرین آقا سید. اون روزم که به حرم رفتین خیلی نگرانتون بودم. حزب بس حرمت عزاداران اهل بیتو نگه نمیداره.
خواهرم، نمیخواستم ناراحتت کنم. مدت ها بود برای این مجلس تلاش کرده بودم. رسانه ها جایی برای علمای حوزه ندارن، جایی برای گفتگو نیست، مگر همین دور همنشینی های سنتی علما با مردم و مناسبت های مذهبی. حکومت میخواد مردم از مرجعیت آیت الله حکیم دور کنه و باید از ایشون حمایت میکرده.
این چند وقت کسی را بازداشت کرده؟
بله، عده‌ای از دستگیر شده ها هم از اعضای حزب الدعوه هستن. دستاویزی برای فشار آوردن به مرجعیت.
هنوز حزبی بودن حوزه مسئله قابل درکی نیست.
حتی اگر اون حزب نام اسلامی هم داشته باشه ننگه. حزب معادل با پنهانکاری و سیاست بازیه. کم هستند کسایی که برکتش رو ببینن. بسیاری از علمای حوزه و اغلب مردم به هر کسی که به هر نوع حزبی وابسته باشند نگاه خوشایندی ندارن. همین بهانه‌ای شده برای اینکه مردم رو به آیت الله حکیم بدبین کنن.
مردم باید هوشیار باشن.
بعد از 8 سال هنوز زخم فتوای الحاد و ارتداد آیت الله حکیم درباره پیوستن به حزب کمونیست تازه است. از کجا معلوم که به زودی درباره حزب بس کنیم نکنه؟
جناب آقای
اسمت، سید
قاسم آقایلی هستم.
کاری داشتی منو صدا کنید آقای
اسمت. بسیار خوب. سلام علیکم سید قاسم. بفرمایی تو، به درد سر افتادی؟
باید خدمتتون میرسیدم آقا. اتفاق تازه‌ای رخ داده. شایعه جاسوسی سید مهدی حکیم به اعتراف ساختگی یکی از بازداشت شده ها در تلویزیون تبدیل شد. خانه سید مهدی حکیم محاصره است. آیت الله حکیم برای اینکه دلخوریش رو نشون بده به کوفه رفته.
پس این سر و صدا دلیلش همینه. لشکرکشی با تیر و تانک به این دلیله. باید به دیدن ایشون بریم.
از طرف دولت هم دور تا دور خانه ایشون پر از نگهبان‌هایی شده که نمیگذارن ارتباطی برقرار بشه. گروه های مردمی که به خاطر ایشون راه میفتن دستگیر میشن. عشایر به نشان اعلام جنگ آتش روشن کردن.
من فردا به دیدنشون میرم.
هر طلبه ای که به دیدار آیت الله حکیم میره دستگیر میکنن. ایشون هم گفتن کسی نیاد.
اما من به دیدارشون میرم.
آیت الله خمینی هم گفتن به دیدارشون میرم. آقا سیه، اگه دستگیر بشی چی؟
احساس میکنم باید از بیرون عراق صدایی برسه. شاید اتفاق میفته.
از کدوم بیرون آقا؟ ایران؟ آیت الله خمینی از ایران به نجف تبدیل شده. کجا؟
لبنان. لبنان به این دلیل که صدای این روزهای مرجع شیعه رو به گوش جهان برسونه جای خوبیه. آقا موسی هم رئیس مجلس اعلای لبنان شده و دست بازتری داره.
میخوان براشون نامه بنویسید و از وضعیت آیت الله این با خبرشون کنید؟
آقا سید کاظم، نظری برگردن دارم که میترسم عمرم کفاف انجام دادنشون نده.
کاری از دست من برمیاد آقا؟
از طرف من در حرم 40 زیارت جامعه کبیره بخونید.
آقا
آرام باشید سید، آرام. نمیخوام اهالی خانه صدای گریه شما رو بشنوند.
آقا قصدتون چیه؟
آروم باش، آروم. به دیدار آیت الله حکیم میرم و بعد با همسر و بچه ها مخفیانه عازم لبنان میشم.
چهارم تیر سال 48 با آقا سید محمد باقر و بچه ها مخفیانه راهی لبنان شدیم. از عراق به دمشق و از اونجا به بیروت رفتیم. سید محمد میخواست این سفر محرمانه باشه. حتی به آقا موسی هم نگفته بود در راه لبنانه. یک ماه بعد از رفتنمون به لبنان، دو قلوهای 6 ماه هم به دنیا اومدن. سبا و ابطال. مشغول نوشتنی. بفهمی چای.
حالتون بهتره؟
خدا رو شکر. یادتونه دفعه پیش به لبنان اومدیم توی این خونه بودیم؟ اون موقع تازه ازدواج کرده بودیم. دوران شاد زندگی و حالا اون موقع صدای پرنده ها منو به وجد می آورد.
ابو علی صاحب این خونه مرد معتمدیه که به راه ما ایمان داره. در این 1 ماه که در لبنان هستیم خیلی به ما کمک کرد، به خصوص بعد از داغی که دیدیم.
داغ فرزند سخته. الان بهتر مادرتون رو درک میکنم که داغدار آقای اسماعیل برادرتون هستن.
با سفر به لبنان و دو بچه کوچک و خستگی این روزها فرصتی برای استراحت کردن و نفس کشیدن برای شما نمونده. حالا هم که داغدار ابتهال 18 روزه من هستید.
با اینکه در لبنان تنها نبودم و اقوام کنارم بودن و از من مراقبت میکردن، گرفتار زایمان زودرس شدم. چقدر از به دنیا آمدن دو قلوها خوشحال شدی؟
از خوشحالی خبر تولد بچه ها روی پا بند نبودم. یکی از مردها به من تبریک گفت و گمان کرد صاحب پسری شدم، اما خندیدم و گفتم خداوند به من دو دختر داده. گمان کردم احساس ترحم به من داره، بهش گفتم دختر رحمت و پسر نعمت. در قیامت خداوند از نعمت سوال میکنه و به رحمت ثواب میده.
ابطال 18 روزمونو در این دیار به خاک سپرد.
بله، یادگاری از خانواده محمد باقر صدر در میان مردم این دیار.
با این همه زحمت تلاشتون در لبنان نتیجه داده؟
با تعدادی از علما و دانشمندان ملاقات کردم. باید از اوضاع نجف باخبر می شدن. بر در و دیوار بیروت نوشته شده نجف اشرف را باید نجات داد، یعنی این که مردم متوجه شدن در نجف چه خبره. در این مدت کسی از تلاش من در اینجا اطلاعی نداره، مگر چند نفر از دوستان معتمد.
بفرمایید چای.
بله بله، سینی چینی سفید گل سرخ.
در نجف چنین چیزهای متداول نیست.
نعمت زندگی من، دیگه از این سینی ها استفاده نکنید.
اینا که وسایل ما نیست، مال صاحب خانه است. میز نهارخوری کنار اتاق هم بدون استفاده مونده. مثل عراق سفره رو روی زمین میندازیم و دورش میشیم.
حتی اگر مهمان داشته باشیم به سبک خودمون رفتار میکنیم.
چه خوب که دیروز بچه ها رو به تفرج بردیم.
در راه برگشت وقتی به جزین رفتم، در مسجد شهید اول که در اون نزدیکی بود و جز خرابه ای از اون باقی نمانده بود، نماز خوندم و در ویرانه های حوضه‌ای که در گذشته علمایی تربیت کرده بود چرخی زدم و به گورستان شیعیان رفتم و با حسرت گفتم اینجا روزگاری جایگاهی مانند نجف امروز داشت.
در این مدتی که از عراق به لبنان اومدیم به ندرت رفت آمدی داشتیم. این همه مخفی کاری برای چیه؟
قصدم ترسوندن شما نیست. چند روز پیش که برای دیدن چند تن از علما به باغ رفته بودم، در راه بازگشت شخصی رو دیدم، ازش رو پوشوندم، چون قبلا درباره شنیده بودم و اجازه ندادم منو بشناسه. فهمیده بودم قبلا قصد داشته آقا موسی رو ترور کنه. هرچند لباس علما رو به تن کرده بود، جاسوسی حزب بعث رو میکرد. حزب بعث به دنبال طلبه های عراقی که برای فرار از دستگیری به لبنان پناه آوردن.
در این مدت که درگیر تولد بچه ها بودم چه اتفاقی افتاده؟
حزب بعث ایرانیان مقیم عراق و عراقی های ایرانی تبار رو از عراق اخراج میکنه و این باعث شده عده‌ای از طلاب ایرانی از عراق اخراج بشن. حوزه هم آرامش نداره و عده‌ای از علما که از آیت الله حکیم حمایت می‌کردند دستگیر شدند. بعضی از طلابی که از عراق خارج شدند به لبنان اومدند.
یا الله.
سلام برادر جان.
علیکم السلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید.
خوش آمدید آقا موسی، خوش آمدید. خیلی وقت منتظر شما هم. اقدام تازه‌ای انجام دادی؟
سلامت باشید. در مدت حضور شما بنده به نمایندگی از مجلس اعلای لبنان به همه رؤسا و پادشاهان کشورهای عربی و اسلامی تلگراف فرستادم و وضعیت عراق رو شرح دادم.
پاسخی هم دریافت کردی؟
رئیس جمهور مصر و یمن و پادشاه عربستان جواب دادند و اعتراضشون رو اعلام کردند. امضای 40 نفر از علمای لبنان پای بیانیه اعتراضیه. نماینده های کشورهای مختلف چنین رفتاری با مرجع عام و محکوم کردند. کمیته تشکیل شده به نام کمیته دفاع از نجف. از سفارت عراق هم خبر میرسه کم کم حصر دولتی آیت الله حکیم شکسته شده. هرچند این همه فشار تن آیت الله رو رنجور کرده.
آیت به نجف برگردن.
دوباره مسافری؟
فاطمه خانم، با این کتاب دوری شما رو ندارم، اما سبا دختر کوچک من هنوز در بیمارستان و شماها رو نمیتونم با خودم ببرم.
میخواید منو بچه ها رو اینجا بذارین و برین؟
چاره دیگه ای ندارم آقا موسی. فاطمه خانم و دخترانم رو به شما میسپارم.
آقا سید، تعدادی از دوستان درخواست کردند در لبنان بمونید و حوزه علمیه راه بندازید.
حوزه نجف روزهای سختی رو میگذرونه و محاله که من در برابر این سختی‌ها چشم ببندم و زندگیمو در آرامش سپری کنم.
یازدهم تیر 1349 آیت الله حکیم درگذشت. با شکوه ترین مراسم تشییع در عراق آن روز برگزار شد. 500,000 نفر مرد و زن عزادار در مراسم تشییع شرکت کردند. ایشون رو در کتابخانه ای که خودشون در نجف بنا کرده بودن به خاک سپردن.
این خونه به خنده های بچه ها روشت.
خنده این بچه ها درد و غم ها رو کم می کنه. سه دختر، سه رحمت الهی.
آقا سید، باور کنین این خونه خیلی قدیمی شده، تعمیرم دوای دردش نیست.
پنجره بسته نمیشه.
درستش می کنم. کتاب می نویسید استاد؟
بله بله بله.
در این گرمای تابستان، سر و صدای بازی بچه ها، اگر دیگران می دانستن کتاب های شما در چه شرایطی نوشته می شه؟
چه توفیری داره؟ مهم اینه که باید به خوبی نوشته بشه،
مثل همه کتاب های شما. دعوت کردی تا عده‌ای به منزلتون بیان، قراره برای مرجعیت بعدی تصمیم گیری بشه؟
چه محفل غریبانه. صحبت درباره مرجعیت بعد از آیت الله حکیم.
به گمانم تمام زحمات آیت الله حکیم پایان خوشی نداشت.
اینطور نگو سید کاظم. سید مهدی حکیم فرزند آیت الله حکیم میگه از ایشون پرسیدم با اتفاقاتی که افتاده فکر نمی کنید راه رو اشتباه رفتید؟ آیت الله پاسخ میده نه، من درست رفتار کردم. من که تا 10 سال دیگه زنده نیستم، یاد و مظلومیتم بین مردم میمونه و حداقل 10 سال بین اونا و حزب بعث جدایی میفته و به این راحتی مردم جذب حزب بعث نمیشن.
حمایت از سید ابوالقاسم خویی یا سید روح الله خمینی؟ به نظر میرسه رویایی که در سر دارید با مرجعیت آیت الله خویی همخوانی نداره.
میتونیم در کنار آیت الله خویی قرار بگیریم و برای رفع خلاهای احتمالی کمکش کنیم.
اما چرا شما آقا سید مرجع نباشید؟ مگر در زمان آیت الله حکیم هم مقلدان شما کم بودن؟
این چه حرفیه سید کاظم؟
مگر استادتون سید ابوالقاسم خویی نگفته بود آنچه ما میدانیم او میداند و آنچه او میداند ما نمیدانیم و مسئولیت این حکم را در روز قیامت به گردن گرفته؟
شاید بتونم خودم پنجره رو درست کنم قاصیت.
مگر شیخ سلمان سودانی در پاسخ سوالی نگفته بود از سید محمد باقر سر اعلم تر سراغ ندارم و شیخ محمد جواد مغنی شما را اعلم بعد از امام زمان معرفی نکرده بود؟ این مثال ها کم نیستن آقا. من این پنجره را درست میکنم، اما چرا شما از این حرف ها تفره میرید آقا سید؟
شما نباید با مرجعیت برخورد عاطفی و شخصی داشته باشید و ارتباطتون با من باعث نهاد محوری بشه. دین رو معیار مصلحت بگذارید آقا سید کاظم.
این حرف من نیست آقا، نامه های زیادی رسیده که درخواست شده خودتون مرجعیت را بر عهده بگیرید.
هر جور استدلال و هر نامه‌ای که به نوعی به این موضوع اشاره بشه رد میکنم.
شرایط سختیه.
ای کاش آیت الله حکیم در بین ما بود. اما مرگ امری خدایی و برگشت ناپذیر و حکمی الهی است که بر پیامبران و همه اولیای خدا رفته و دفع شدنی نیست. با این حال مسلمانان باید مرگ رو از پیشوا و مرجع خود دور کنند.
چطور میتونن همچی کاری کنن؟
جسم او از دنیا رفته، اما اندیشه اونا همچون خطی برای عمل در راه خدا و مکتبی برای پرورش عالمان مجاهد باید حبس کرد.
سال 1349 سید محمد باقر صدر و دیگر علما بر مرجعیت سید ابوالقاسم خویی توافق کردند. ایشون در نامه نوشتن آیت الله خمینی از آیت الله خویی چیزی کم نداشت، اما مرجعیت انتخابی برای عراق با مصلحت سازگارتر بود. این انتخاب حواشی به دنبال داشت. برای محمد باقر آن روزها انقدر سخت گذشتند که گاهی آرزو میکرد کاش میتونست به روستای دنج بره و همه چیزو فراموش کنه. خون دل خوردن ها اونو به بستر بیماری انداخت.
سید محمد باقر در سرداب خانه هستن؟
بله، سرداب هوای خنک‌تری داره، آرامش بیشتری داره، برای قلبشون بهتره.
روزهای سختی برای سید محمد باقر گذشته. ایشون همیشه پرکار بوده.
وقتی غرق مطالعه یا فکر میشن همه چیز حتی غذا خوردن رو فراموش میکنن و در نهایت من مجبور میشم به شیء تفکر و مطالعه ایشون رو قطع کنم و بگم ظهر شد چیزی برای خوردن نداری. اون وقت از جا بلند میشن و میرن تا چیزایی که لازم داریم و بخرن.
خداوند ایشونو برای ما حفظ کنه.
گاهی پیش میاد که شبانه روز به طور مداوم غرق فکر میشن و فقط موقع خواب دست از تفکر برمیدارن، اما وقتی بیدار میشن افکارشون از همون نقطه‌ای که موقع خواب قطع شده مجدد شروع میکنن.
این مسئله بیانگر قدرت فکری ایشونه.
از شما سپاسگزارم که در این مدت تنهاشون نذاشتین. بفرمایید، در سرداب خانه منتظر شما هستن.
آقا سید محمد باقر، این پله های سرداب خانه بلندن. برای قلب پر از درد شما نه این سرداب خانه جای خوبی است، نه این پله ها که ازش بالا و پایین بروید. سلام علیکم.
علیکم السلام.
پزشکان گفتن حمله قلبی داشتین و برای شما 3 هفته استراحت مطلق تجویز کردن.
بله بله، این 3 هفته 2 روز پیش تمام شد و من تمام این مدت رو مثل اسیر گذروندم. به یاد شاگردانم بودم و احساس میکردم چقدر برام سخت در حالی به استقبال مرگ برم که عزیزانم از من دورند.
پزشک گفت برنامه خاصی برای زندگی داشته باشین تا حمله قلبی از شما دور بشه.
پزشکان توصیه کردند که برنامه خاصی رو به شکلی دشوار برای زندگی در پیش بگیرم و حالان که به نظر عجیب میاد، سخت و شاید هم عجیبه که انسان بخواد برای بیشتر کردن عمری که تقدیر اونو با رنجها و دردها گره زده برنامه سختی رو تحمل کنه.
آقا اینا رو از روی نامه میخونی؟
این نامه رو برای همه دلسوزانی چون شما نوشتم که بیتاب سلامتی منید.
میدونم از کسانی که به شما تهمت زدن که همکار امپریالیسم و صهیونیست هستید دلخورید، اما آیت الله خمینی پاسخ این عده را دادن. حرفای آیت الله خمینی رو مکتوب کردم.
بخونید بخونید.
آیت الله خمینی در درس خود اعتراض کردند که جوانی از اروپا به اینجا آمده بود و در همین مدت اندکی که اینجا بود به خاطر چیزهایی که دیده و شنیده بود از وضعیت نجف اظهار تأسف می‌کرد. شما اهل دین هستید، شکر خدا دین اختلاف ندارد، این گروه بندی ها خطاست، این امور را تمام کنید.
خداوند ایشون را حفظ کنه.
امیدوارم معترضان به شما لااقل به حرفای آیت الله خمینی گوش بدن. بهتری دوستا؟
عزیز من، در این مدت مرگ در نظرم مسئله آرام بخش و تا حدی دوست داشتنی شده، چون مرگ انسان رو راحت میکنه، همونطور که دانش آموز وقتی امتحانش رو تمام میکنه و میره تا تمام نمره هاش رو بگیره خیالش راحت میشه، ولی در این حال مقداری ناراحتی و احساس ناکامی هم ایجاد میکنه، همونطور که وقتی یک دانش آموز نمیتونه بیشتر درس بخونه و به مراحل تحصیلی بالاتر بره احساس ناراحتی و ناکامی میکنه.
برنامه برای آینده داری؟
شورای هفتگی تشکیل میدیم و از بهترین یارانم دعوت میکنم تا درباره موضوعات اساسی و اجتماعی روز و مسئله های جهان اسلام گفتگو کنیم و بتونیم آنچه برای مرجعیت عام لازمه رو فراهم کنیم. با هم از صبح در این سرداب مینشینیم و بعد از نماز عصر هم ادامه میدیم. نهار مهمان دست پخت فاطمه خانم هستیم.
طبق روال همیشه نهار دیمه بادم جان.
بادم جان غذای مورد علاقه خانوادگی ماست.
به قول شیخ شمس الدین، به نظر میرسه سید صد نظریه اثبات و حتی در قضا رعایت میکنه.
به دنبال راهی میگشتم که از تکرار پاسخ استفتاءات جلوگیری کنم. خیلی از استفتاءاتی که پرسیده میشه بارها پاسخ داده شده و چند بار مجبورم پاسخ بدم.
یک بار آقا نورالدین پیشنهادی دادن که همه خندیدیم.
اتفاقا از ایشون خواستن پیشنهادشو عملی کنه. 10-12 دفتر بزرگ تهیه کنن و هر چند سفر رو به یکی از بابهای فقهی تقسیم کنن. هر استفتایی رو که به دستمون میرسه در بخشی که مربوط به اون موضوع بود بنویسیم و فهرستی هم تهیه بشه که جستجو رو آسان کنه.
پس حتی در مدت بیماری بیکار نبودید.
من آمادم که درس ها رو شروع کنیم.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی نمایش.